بردید. بسیار سپاسگزاریم. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم، با هم برنامه طلوع رو میشنویم.
طلوع
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه طلوع در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما و شما در این شبکه رادیویی. دعوت میکنم که نظرات خودتون رو درباره برنامه طلوع با ما در میون بگذارید. از طریق تلفن 162 هم میتونید که نظرات خودتون رو درباره این برنامه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده برنامه طلوع باشید و در آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه های ما در اختیار شماست. در این برنامه از طلوع که بر اساس راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حوزه‌های مختلف رو بررسی داریم، نگاهی خواهیم داشت به الگوهای عملیاتی برای تقویت راهبرد دیپلماسی اقتصادی. جناب رضا قلعه‌نویی پژوهشگر در این برنامه با ما همراه هستند. آقای قلعه‌نویی سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خواهش میکنم آقای قلعه‌نویی، قبل از ورود به بحث و مرور راهبردهای دیپلماسی اقتصادی بر اساس بیانیه گام دوم، یک نگاهی به چله اول انقلاب اسلامی داشته باشیم. خب درسته در شرایط سالهای اول انقلاب قرار داشتیم، بعد سالهای دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم و بعد هم دوره سازندگی تا آمدیم جلو. چقدر در چله اول انقلاب موضوع دیپلماسی اقتصادی مد نظر قرار گرفت و در مسیر اجرا بود؟
ما اگر بخوایم یک نگاه به گذشته خودمون و به نگاهی به همون دهه اول گام دوم انقلاب انجام بدیم، به طور کلی میتونیم حالا با توجه به وضعیت فعلی، به وضعیت شاخصهای اقتصادی فعلی، بحث تورم، بحث نرخ بیکاری، بحث کسری بودجه، میتونیم این برداشت رو بکنیم که متاسفانه دولت‌های گذشته در این حوزه موفق عمل نکردند.
چه موانعی وجود داشت؟
بخوام بهش اشاره کنیم، موضوع اصلی بحثه ای که تحریم ها هستش. دو، اگر بخوایم آسیب شناسی از عدم موفقیت در دیپلماسی اقتصادی بکنیم، متاسفانه در این حوزه سازماندهی خاصی صورت نگرفته بود. سازماندهی از این حیث که در حال حاضر ما شاهد این هستیم که در این حوزه موازی‌کاری بسیار زیاد هستش، تعداد نهادها بسیار زیاد هستش و همچنین ناهماهنگی. ما در همین حوزه دیپلماسی اقتصادی که موضوع این گفتگوی ما هم هستش، تقریبا شاید 5 یا 6 تا نهاد باشن که متولی این امر هستن و وقتی این موازی‌کاری ها صورت میگیره، متأسفانه جزیره عمل کردن نهادها باعث عدم موفقیت خواهد شد. مثلا در این حوزه وزارت اقتصاد متولی، وزارت سمت متولی، وزارت از خدمت شما امور خارجه متولی، سازمان توسعه تجارت متولی. این نهادها هستش که متو موازی‌کاری در این حوزه صورت میگیره.
خب امروز بر اساس شرایطی که درش قرار گرفتیم، نیازی که بیش از پیش احساس میشه به دیپلماسی اقتصادی و توجه به این بخش و خب لازمه ارتباطات با هم همسایگان و هم دیگر کشورها هست، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چه راهبردی رو پیش روی ما قرار داده برای اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی فعالیت دستگاه‌های مختلف باشه؟
ما اگر بخوایم در این حوزه نگاه اجمالی داشته باشیم، وقتی ما میتوانیم دستیابی پیدا کنیم به دیپلماسی اقتصادی و موفقیت در این حوزه، الزام و ضرورت داره که معنویات مقام معظم رهبری رو درک کنیم و اجرایی کنیم و این خیلی خیلی اهمیت داره. ما وقتی مقام معظم رهبری بارها تاکید میکنه که در حوزه اقتصادی حضور داشته باشه و بیانات مقام معظم رهبری میتونه سلوحه کار ما قرار بگیره. ما اگر بخوام در حوزه نظام بین الملل از اون نگاه حوزه روابط بین الملل بهش بپردازیم، اگر در بحث جنگ سرد حوزه امنیتی مورد بحث کشورها واقع بود، مورد حالا توجه کشور واقع بود، بعد از پایان جنگ سرد کشورها توجه و تأکید خودشون رو دستیابی کردن به فعالیت‌های اقتصادی و توجه به فعالیت‌های اقتصادی در روابط خارجی. و اگر جنگ سرد بحث امنیت مورد نظر کشورها بود و اون حوزه تأکید می‌کردن، بعد از جنگ سرد دغدغه دستگاه‌های دیپلماسی، بهره‌مندی و جذب سرمایه‌های خارجی، اشتغال، فناوری‌های نوین و همچنین در جهت اهداف اقتصادی کشورها هستش. خیلی نکته مهمی هستش که بهش به تاریخچه موضوع نگاه کنیم. همچنین مقام از رهبری بارها تأکید داشته که در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشود و این معنویات مقام اعظم رهبری باید سلاحه دیپلمات‌های ما و همچنین دولت مردان و همچنین مسئولین و دستگاه‌های زیر لب قرار بگیره.
در داخل کشور برای دستیابی به این هدف احیانا چه خلأهایی رو باش روبرو هستیم و یا چه موانعی وجود داره؟
ما اگر به نامگذاری از دهه 90 تا الان نگاه بکنیم و مروری انجام بدیم، مقام معظم رهبری از سال 90 که اگر اشتباه نکنم سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردن تا سال 1401 تأکید ایشان بر بحث اقتصادی بود و این خلأها در دولت‌ها وجود داشت که مقام معظم رهبری هر سال تأکید بر جنبه اقتصادی میکنه و این به نظرم میشه گفت خلأی که شما اشاره کردید بهش هستش دولت‌ها داشتن. ما اگر بخوایم در حوزه دیپلماسی اقتصادی که موضوع بحث ما هستش اشاره کنیم، این خلأها رو ما وقتی که نگاه کلی داشته باشیم میتونیم که وقتی از 198 کشور یا 197 کشور دنیا ما فقط در 6 کشور رایزن اقتصادی داریم و این میشه گفت یکی از خلأهای جدی هستش و عمدتا این 6 رایزن هم حالا با توجه به موازی کاری یا جزیره کاری یا عملا کار رو امتران انجام بدن و از اون خلایی که اشاره کردم خدمتون. یا همیتونیم مثلا ما نگاهی به اتاقهای بازرگانی مشترک داشته باشیم، میبینیم اکثر اتاق بازرگانی منفعل هستن. حالا شاید چند دو یا سه اتاق بازرگانی که خواهم ببرم دارن بر اساس اون رسالت خودشون عمل میکنن، چه بحث جلب سرمایه‌گذار باشه، چه بحث انتقال فناوری باشه، چه بحث بازاریابی شرکت‌های ایرانی باشه. البته دولت 13 خدا رو شکر یک اقدامی بسیار هوشمندانه انجام دادن، بحث حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورها هستش که من خبری رو که به تازگی می‌خوندم دیدم که 300 شرکت استاندارد 5 ستاره جمهوری اسلامی در کشورها حمایت کرده و برای این 300 شرکت در کشورهای مختلف بازاریابی میکنه و این میشه گفت نقطه خوبی، جهش خیلی خوبی هست برای بحث موفقیت در این حوزه. چه بحث ارائه خدمات کشور ما به کشورهای ثالث، چه بحث انتقال فناوری، چه بحث جذب سرمایه‌گذاری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و بعد از اون باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما. شما شنونده برنامه طلوع هستید از بخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به الگوهای عملیاتی برای تقویت راهبرد دیپلماسی اقتصادی. جناب رضا قلعه‌نویی پژوهشگر و محقق در این برنامه با ما همراه هستند و در بخش قبل هم نگاهی داشتیم به موانع اجرای دیپلماسی اقتصادی در چله اول انقلاب اسلامی و چگونگی تحقق این هدف در چله دوم انقلاب اسلامی رو مرور میکنیم. آقای قلعه‌نویی، در بخش قبل اشاراتی داشتید به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چه مسیری رو در این راستا مشخص کرده. دولت 13 چه برنامه‌ای رو برای تحقق این بخش و این هدف از بیانیه گام دوم در دستور کار خودش داره و دنبال میکنه؟
راهبرد دولت 13 و راهبرد سیاست دستگاه دیپلماسی خارجه ما و نگاه اصلی جناب آقای دکتر رئیسی همواره دو راهبرد اصلی داشتن. راهبرد اصلیشون بحث شراکت با کشورهای راهبردی بود. راهبرد دوم عضویت در سازمان‌های بین‌المللی بود. در موضوع اول که بحث شراکت با شرکای راهبردی هستش که ما می‌بینیم که اتفاقات خیلی خوبی، دستاوردهای خیلی خوبی در این میشه گفت یک سال و اندی صورت گرفته. چه بحث کشور چین هستش که ما این دولت بحث پیگیری و اجرای سند همکاری 25 ساله رو داشت در بحث دیپلماسی دستگاه سیاست خارجمون، و همچنین بحث کریدور جاده ابریشم جدید یا همون، که اینها مواردی بود که دستگاه سیاست خارجه ما با کشور چین در مرحله اجرایی هستش. و همچنین تجارت باشین باعث سرمایه‌گذاری های خیلی خوبی در کشور، بحث کریدورها، بحث سرمایه‌گذاری ها در حوزه‌های مختلف، چه انرژی، چه نفت، چه راه‌ها، باعث میشه که خیلی این چرخه دیپلماسی موفق‌تر عمل کنه. موضوع بعد بحث شراکت با شریک راهبردی ما روسیه است. آیت الله رئیسی سفری که حالا به روسیه داشتن بعد از اون سفری که در راستای همین تقویت نگاه به شرق، در راستای تقویت همین نگاه به روسیه هستش که دیدیم چند روز گذشته تفاهم‌نامه دارن 40 میلیارد دلاری برای بحث حوزه نفت انرژی امضا کردن. و در کل میشه گفت نگاه این دولت عبور از تحریم ها هستش و عبور از خنثی‌سازی تحریم ها هستش، و همچنین نگاه به شرق، نگاه یعنی نگاه خروج از یک جانبیگری آمریکا به سمت چند جانبیگری که میشه گفت کشور چین، روسیه، اون موضوعات محور رو هستنش که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده.
مشخصا چه راهبرد اجرایی باید که در دستور کار دولت و دستگاه‌های مختلف اجرایی باشه تا این هدف مهم که اثرگذاری بسیاری خواهد داشت در عرصه اقتصادی کشور محقق بشه؟
من همونطور در موضوع قبل اشاره کردم، بحث دیگه میشه گفت میتونه موفق عمل کنه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، حضور در سازمان‌های بین‌المللی هستش که بحث عضویت در پیمان یا سازمان شانگهای بود که اخیراً چند وقت گذشته عضو دائم ایران دیدیم، اخبار رسانه‌ها کار کردن رسانه‌ای شد. بحث حضور ایران در سازمان بریکس هست که این سازمان سازمانی هستش که دقیقاً هدف اصلی این سازمان بحث میشه گفت گسترش بریکس، بحث گذار از نظام بین‌المللی و گذار از نظام تک قطبی چند قطبی هستش که حضور ایران تو این سازمان میتونه بسیار بسیار موثر و موفق عمل کنه. بحث بعدی بحث سازمان اکو هستش که در اخیرا هم نشستشون برگزار شد، که دستاوردهای این گونه نشست ها اگر بخواد مستاقی اشاره کنم، در اکو بحث سوآپ اندف گاز بود که از ترکمنستان بین ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان این سوآپ انجام شد. یا بحث مثلا نگاه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که سفرهایی که آیت الله رئیسی به کشور حاشیه خلیج فارس داشتن، باز اگر بخوام مثلا مستاقی نمونه اشاره کنم، بحث الان قطر هستش که با توجه به میزبانی قطر در جام جهانی به نظر میتونه در حوزه گردشگری، در حوزه توریسم، دیپلماسی جمهوری اسلامی یا دیپلماسی گردشگری جمهوری اسلامی بسیار فعال بشه. در حوزه جذب توریست و جذب گردشگر ما خدا رو شکر چه حوزه گردشگری چه حوزه فرهنگی بسیار غنی داریم، بحث شیراز هست، بحث کیش هست، بحث منطقه یزد قشم هست، اینا میتونن حالا میشه گفت فرصت های گردشگری باشن که برای حالا میشه گفت طرفداران تیم هایی که در جام جهانی حضور دارن از این شهرهای ایران بازدید کنن و جذب توریسم گردشگری بشه.
برای پیشبرد این اهداف و تحقق هرچه بهتر اهداف دیپلماسی اقتصادی، آیا در داخل موانع قانونی وجود داره و یا احیانا خلأ قانونی؟ موانع منظورم این هست که قوانینی که در تضاهم با یکدیگر باشن، و یا خلأ قانونی که اگر که مجلس در این حوزه وارد بشه و کمک بکنه تسهیل کننده مسیر خواهد بود.
من همونطور که در ابتدای مبحث اشاره کردم، میشه گفت اصلی ترین و میشه گفت اصلی ترین خلأ بحث هم موازی کاری هستش که اشاره کردم در ابتدای بحث.
موازی کاری دستور اشاره کردین در موضوع قوانین، آیین نامه های
قوانین، مثلا
فعالیت ها از این منظر چطور؟
از منظر قوانین این خورده محدودیت ها در انتخاب مثلا نگر بحث رایزن های اقتصادی وجود داره. مثلا در بحث رایزن اقتصادی که اشاره کردم، عمده رایزن ها از سازمان توسعه تجارت انتخاب میشن و عمدهشون کارمندان این سازمان هستن. میشه گفت اگر این محدودیت برداشته شه، بتونم مثلا میگم حالا افراد و حالا میشه گفت بازرگان های ما در کشورهای خارجی که بسیار موفق هستن در اون کشور و در اون حوزه تخصص خودشون، اگر اینا مثلا میگن به عنوان رایزن های اقتصادی ما در اون کشورها باشن، میتونه بحث اقتصادی ما رو بسیار بسیار موفق تر عمل کنه تا یک کارمندی که رایزن اقتصادی شده.
چرا اصلا در دستور کار به اون معنا نبود که فرد متخصص اقتصادی به عنوان رایزن معرفی بشه و در کشورهای مختلف فعالیت بکنه؟ حالا اون میتونه بخش بعدی باشه که حالا آیا اصلا متخصص هست یا نه.
ما قاعده متخصص داریم. ما اگر از اول انقلاب تا الان بخوایم خود دستگاه وزارت خارجه بررسی کنیم، میبینیم که در این 30 ساله حداقل ما بخوایم اشاره کنیم که هر مثلا سالی هم 20 یا 30 دیپلمات بازنشست بشن یا اون بستر تجربه مدیریتشون به 20-30 سال برسه، میگفت حداقل ما میشه گفت بالای چندین سال تجربه دیپلماسی داریم در خود دستگاه وزارت خارجه. یعنی عمده دیپلمات های ما که الان یا بازنشست شده در شورای بازنشستگی هستن تقریبا 20 یا 30 سال تجربه است، یا سفارتی دارن یا مدیر ارشد وزارت خارجه بودن. این تجربه غنی هست در خود وزارت خارجه که اگر این تجربه غنی هم افزایی بشه، آسیب شناسی بشه و در یک حوزه تجمیع بشه، میتونه اون میشه پشوانه فکری و اون تجربه لازم رو داشته باشه. ولی تجربه این تجربه دیپلماتیکه. یه بحث بعد تجربه اقتصادی هستش که نیازمند حضور بازرگان ها هست در این حوزه، نیازمند حضور شرکت های موفق اقتصادی هست که در کشورهای خارجی دارن بسیار بسیار موفق عمل میکنن هست. باید این پیوند شکل بگیره. این پیوند هم باید بحث خود دستگاه وزارت خارجه، باید متولی محور اصلی سیاست گذاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشه. باقی نهادها هم که به تبع اون بالاخره میشه گفت در لحاظ قانونی اکثر اختیارات دارن در اون حوزه، میتونه به تبع اون سیاست گذار دستگاه دیپلماسی باشه و هماهنگ کننده این موارد دستگاه دیپلماسی و اون نهادها و اون سازمان ها بازوها باشن برای این محور. و اینطور میشه گفت دستگاه دیپلماسی مثلا موفق عمل میکنه در حوزه دیپلماسی اقتصادی.
در بخش قبل شانگهای، بریکس و اکو اشاره کردید، چگونه از فرصت های پیش اومده در این مسیر باید استفاده کرد؟
من از شانگهای بخوام شروع کنم. شانگهای میشه گفت نخستین دستاورد دستگاه دیپلماسی ما بود. خود شانگهای 45% جمعیت جهان رو داره و 22% اقتصاد جهانی رو داره و همچنین 25% تولید ناخالص داخلی رو داره. این فرصت شانگهای باعث میشه ما دستیابی پیدا کنیم به بازارهای آسیای میانه، بحث حمل و نقل و بحث سندهای بانکی و سندهای گمرکی بسیار بسیار خوبی میشه گفت استفاده کرد. ما اگر اولین سندی که فکر کنم امضا شد با عضویت ما با شانگهای، فکر کنم اگر اشتباه نکنم 43 سند بودش که این 43 سندی که بین کشور جمهوری اسلامی ایران با شانگهای امضا شد، 2 سند بانکی، 4 سند گمرکی و 1 سند کشاورزی بود که این سندها میتوان نتیجه گرفت که بسیار بسیار حوزه خیلی خوبی هست برای جذب چه سرمایه گذاری، چه برای بحث انتقال فناوری، چه بحث بازارهایی که پیش روی ما هست. البته یک نکته‌ای که بعدش اشاره کنم، ما عضویت ما در این سازمان‌ها و این بازارها از این حیث باشه که این کشورها بازاری باشه برای خود جمهوری اسلامی ایران، نه اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران بازارهایی بشن برای کشورهای عضو شانگهای. این خیلی نکته مهمی هستش.
بسیار خب، متشکرم. نکته پایانی؟
نکته پایانی اگر بخوام بهش اشاره کنم در یک جمله و در انتها، دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی نتیجهش خیلی بلند مدت هست و ملموس نیست. حالا ما خدا رو شکر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه که بسیار خیلی خوب عمل کرد، چه بحث واردات واکسن بود که خدا رو شکر نتیجهش برای مردم خیلی ملموس بود، چه بحث صادرات نفت هست خیلی ملموس بود. دیدیم حجم بحث این دو مورد موارد بسیار ملموس بود، ولی نتیجه موفقیت در دستگاه دیپلماسی و در بحث موفقیت های اقتصادی در حوزه دیپلماسی بلند مدت هست و کوتاه مدت نیست و این نکته هستش که بهش اشاره کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای قلعه‌نویی، ممنون از حضور شما در این برنامه و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از طلوع. خوب و خوش باشید، خدا نگهدار.
FM ردیف 103.5 مگاهرتز، اینجا شبکه رادیویی گفتگوست. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. از این دو طریق شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
دعای مادرم تأثیر کرده، مسیر زندگی تغییر کرده،
دعای مادرم تأثیر کرده، مسیر زندگیم تغییر کرده.
تویی که از همه بهتر هستی، رفیق اول و آخر هستی. به یاد تو هر دقیقه حسین، قدیمی ترین رفیق حسین. به یاد تو هر دقیقم حسین، قدیمی ترین رفیقم حسین.
به یاد تو هر دقیقم حسین، قدیمی ترین رفیقم حسین. به یاد تو هر دقیقم
حسین قدیمی ترید رفیقم حسین
مثل حرام مثل مسلم مثل جانا مثل حابس الهی ناکریم من در خونت بشه خالص
مگه یادم میره آقا که از مادر شب‌هایی حسین جانم حسین جانم شنیدم جای لالایی جای لالایی
با تو میشه با تو میشه دو عالم و با هم دار دوست داشتم و دارم و خواهم دار
با تو میشه دو عالم و با هم دار دوست داشتم و دارم و خواهم داشت خواهم داشت به یاد تو دقیقم حسین قدیمی تری رفیقم حسین به یاد تو دقیقم حسین قدیمی تری رفیقم حسین قلبی لدیکه صلی الله علیکه مثل حرام مثل مسلم مثل جانا مثل آبس الهی خونت بشه خالص
میدونم راه گم کردم ولی تو رو به راهم کن من عشق و با تو فهمیدم دوست دارم نگاهم کن که بالا بمونه این پرچم پای اعتقادمون میمونی اگر آرامشی داری امروز به مدافع حرم مدیونی
روح
میشه تو تاریکی از نور نوشت، میشه بشکنی سلسل شد.